رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز و گرامی، صمیمانه ترین سلام ها و درود های ما را پذیرا باشید. بختیار پیرخزی هستم، برنامه امشب را تقدیم حضورتون می کنم. اعتصاب اخیر معلمان در ایران موضوع برنامه امشب مونه و به همین منظور از مظفر محمدی که این مسئله رو تعقیب کرده دعوت کردیم که در این برنامه با ما باشند و دلایل و چند و چون آن و اینکه این اعتصاب به کجا رسیده و مسائل دیگه‌ای از این قبیل رو برای ما روشن کنند و توضیح بدن. مظفر محمدی، ضمن سلام و خوشامدگویی به شما، از اینجا شروع کنیم که داستان از چه قراره، این اعتصابات از کجا و از کی شروع شد و چه شهرهایی رو در بر گرفت و در حال حاضر به کجا رسیده؟ بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم. در مورد مبارزات دوره اخیر معلمان، تقریبا اخبارش همه جا هست که یه دور جدیدی معلمان اعلام کردن که 30 دی و اول بهمن رو تحسن میکنن یا اعتصاب میکنن و این اخبار، در واقع خبر این یا تدارک این مبارزه رو معلمان نه از طریق کانونهای صنفیشون علنی و به صورت اطلاعی اینا پخش کنن، بلکه به صورت استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینا به هم دیگه اطلاع دادن و این مبارزات به طور پراکنده تو شهرهای مختلف ایران، از تهران تا شهرهای کردستان انجام شد. بعضن معلمان رفتن مدرسه، نرفتن سر کلاس، بعضن معلمان نرفتن مدرسه و تو شهرهای هم معلمان جلوی اداره آموزش و پرورش جمع شدن و مطالباتشون رو مطرح کردن. این همینجور مونده دیگه، مونده تا اینکه به قول یکی از معلما منتظریم وزیر آموزش و پرورش بیاد از طریق تلویزیون اعلام بکنه که موضوعش چیه برابر به مطالبات معلمان. در ضمن یه تومارم امضا جمع شد، 6000 نفر امضا کردن، اونم فرستادن مجلس و منتظر جوابن. در واقع مبارزه معلمان میشه گفت از اوایل دهه 80 شمسی، اون دوره به مدت 3 سال مستمر و مکرر این مبارزات انجام شد و از اون وقت تا الان که تقریبا یه دهه میگذره و بیشتر، این اعتراض مبارزات پراکنده و مقطعی اینجا اونجا ادامه پیدا کرده برای افزایش حقوقشون و نجات زندگی خود و خانواده‌هاشون از فقر و فلاکتی که بهشون تحمیل شده و برای اینکه محیط خفقانوار مدرسه رو تغییر بدن، برای اینکه به دخالت‌های مذهبی و پلیسی تو مدارس خاتمه بدن و آزادی بیان و تجمع و تشکل رو به دست بیارن. تو وزارت آموزش و پرورش بوده 1 میلیون معلم زیر خط فقر مطلق و گشنگی محض زندگی میکنن و تو سالهای اخیر معلمان و فرهنگی هم بارها تو قطعنامه‌ها و بیانیه‌هاشون و تو تجمعاتشون خواستاشون رو مطرح کردن، اینکه حقوقشون زیاد بشه، اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری بشه، نظام پرداخت هماهنگ حقوقا انجام بشه، معلمان حق تدریسی استخدام بشن، شرایط تدریس بهبود پیدا بکنه، محتوای درسی، کتابای درسی به روز بشه در واقع تو سیستم آموزش پرورش، معلمان امنیت شغلی داشته باشن، تبعیض نباشه، آزادی بیان داشته باشن و به قول خودشون آزادی عقلانیت تو آموزش پرورش. اینا خواسته که سال هست موضوع مبارزه فرهنگیان و جدال بین اونا و دولته. آیا اینکه این دور جدید مبارزه معلمان به این انتظار دردناک و این فقر طاقت فرساشون خاتمه میده یا نه، این در واقع لازمه یه بار دیگه معلمان بشینن یا فعالینشون، رهبرانشون، تشکلشون، تشکل صنفی معلمان این تجارب رو بررسی کنن و راهکارهای آیندهشون رو تعیین کنن.
بله، شما به دلایل و خواسته های اعتصاب معلمان اشاره کردی. به سالهای سال، به قول شما از دهه 80، به هر حال اعتصابات و مبارزاتی رو داشتن. مبارزات من یادم خودم تو تهران جلوی مجلس 10000 نفره معلم‌ها تجمع کردن جلوی مجلس. بله. خواسته هاشون رو از نمایندگان مجلس و دولت جدید و اینا می‌خواستن. فکر می‌کنی میتونن، یعنی این توقع و این انتظار رو داشته باشن از نمایندگان مجلس یا از دولت که کاری واسهشون انجام بده یا خواسته ببخشی از خواسته ها یا خواسته هاشون رو به هر حال اونا بهش شکلی بدن یا جواب بدن؟ فکر میکنیم انتظار بیهوده نیست از طرف اونا؟
بله، ببینید، برای اینکه بدونیم که تو دوره گذشته انتظار بی‌حاصل معلمات چه تجاربی وجود داشته یا محدودیتاش چی بوده، گفتم فعالین باید بشینن بررسی بکنن. تا اونجایی که به نظر من مسئله اینجوریه که این مبارزات معلمان بالاخره مقطعی و پراکنده تا حالا ادامه داشته. معلم‌ها و کانون‌های صنفیشون در واقع برای اینکه بررسی بکنن که چقدر پیشرفت کردن و مبارزه دور جدید مبارزشون بالاخره به کجا باید برسه، باید تجارب مثبت و منفی مبارزشون تو چند سال گذشته بررسی بکنن که اینا جلو چشم همه ما هست و سوالات متعددی که باید جواب بدن. این که مثلا دلیل ناکارآمدی این مبارزات تا الان چی بوده، آیا معلمان و تشکل‌های صنفیشون موقعیت اجتماعیشون رو به رسمیت میشناسن یا روش‌های تاکتیکای مبارزاتی کدومه. انظر من یکی از تجاربی که تا حالا وجود داشته و یا محدودیتی که وجود داشته، یکی ناکارآمدی تشکل سراسری و صنفی معلمانه. در واقع یه مانعه که مبارزه معلمان باش روبروه. مدت طولانیه که تشکل‌های صنفی تو هر شهری به ابتکار خودشون و در حد ظرفیت و آمادگی اعضا یا معلم ها و فرهنگی اون شهر در واقع به عهده اونا واگذار شده. اکثر کانون‌های بعضن اینجا اونجا کانون‌های صنفی محلی تعطیل شدن. بخشی از فعالین حقوق معلمان تحت تعقیب و آزار قرار گرفتن یا تبعید شدن یا تهدید به تبعید و اخراج شدن. در واقع به این ترتیب می‌بینیم که ظرفیت و توانایی و نیروی معلمان به طور واقعی هنوز یکاسه نشده و در این رابطه رهبری سراسری تشکل‌های معلمان نقش تعیین کننده داشته. یه زمانی دبیر قدیمی کانون صنفی معلمان گفته بود به معلمان که در صورتی که راهی برای ادامه فعالیتمون نمونه تو چارچوب قانون و مقررات، این نهاد منحل میشه. یا بعد از اون مثل که یا آقای بسم اکبر یا باقانی دبیر کانون و هاشمی دبیر کل سازمان معلمان تو تجمع معلمان جلوی مجلس گفتن ما اومدیم وفای به عهد و پیمان رو به نمایندگان یادآوری بکنیم. این در حالیه که علی‌رغم سالها انتظار همین نماینده های مجلس بارها به فرهنگیان وعده دادن که برای بررسی و ارزیابی خواستاشون هیئت تشکیل میدن، هیئتی که هیچ وقت تشکیل نشد. در واقع معلمان تشکلشون میدونن که تو بربریت اسلامی که سگ صاحبش رو نمیشناسه، توقع این که شفقت و حفظ و حرمت و کرامت انسانی رو از اونا بخوای، از نماینده های برجوازی تو پارلمان بخوای، توقع بیهوده است. و اگر معلمان بیان تو جلب شفقتشون یه آیه بیارن، هر امام جمعه شون 100 تا آیه تو توجیه و تفسیر این که چجوری سرکوب میکنن و خفقان و بربریت رو اعمال کردن رو تو جیبشون دارن. در نتیجه معلمان این جمعیت چند صد هزار نفری خودشون مستقیماً و سرراست میبایست سراغ مطالباتشون رو بگیرن بدون قسم و قرآن و اعلام عزاداری یا خواست. فرض کنید اینکه خواهش میکنم کارگران زندانی یا معلمان زندانی رو آزاد کنید، این در واقع از عهده اونا نیست و کار اونا و نمی کنن. این تجربه یه دهه مبارزان معلمه کافیه که نشون بده که توکل به بالا، توسل به استغاثه، توقع لطف و دولت یا دلسوزی و شفقتشون پوچه. معلمان مجلس اسلامی رو نمایندگان خودشون تو خانه ملت مینامند و که بارها جلو دربش اجتماع کردن، اما غیر از تحقیر و تهدید جوابی در واقع نگرفتن. در نتیجه کانون صنفی معلمان اگه بخواد یه تشکل واقعی و رادیکال معلمان باشه، باید اولا به نیروی میلیونی خود معلمان و حامیانشون تو دانش آموزان و اولیای دانش آموزان در واقع متکی بشن و دیگر طبقات و اقشار زحمتکش جامعه. دوما مطالبات معلمان رو بی کم و کاست بدون توهم از دولت و مجلس با قاطعیت تمام پیگیری بکنن. هر نوع تفره روی و بی تفاوتی و جواب سربالا و تهدید و سرکوب و اینا رو با جدیت در مقابلش بیستن. در واقع کانون صنفی معلمان نمیتونه نماینده اجرای این وظیفه تاریخی معلمان باشه مگه اینکه این کانون رو فعالین رادیکال و مبارز معلمان رهبریشو به دست بگیرن، سکانشو به دست بگیرن. به نظر من این اولین شرط هر نوع پیشروی و پیروزی تو احقاق حقوق معلمان و اعاده حرمتشون و آزادی و رفاه معلمان و خانواده‌هاشون.
بله، شما به این مسائل اشاره کردید، به اینکه مبارزاتی رو داشتن توی سالهای اخیرم. الان میدونیم که معلمین از موقعیت اجتماعی و شخصیتی بسیار خوبی تو جامعه برخوردارن و نیروی عظیمی از نسل جوان رو میتونن با خودشون همراه کنن، ولی متاسفانه تاکنون نه نیروی خود معلمین به تمامی به میدون اومدن و نه حتی سمپاتی وسیعی رو پشت خواسته هاشون، خواسته های انسانی و عادلانشون دستیش کرده. دلیل اینو در چی میبینی؟ چرا اشاره کردی که بسنده میکنن به نمایندگان مجلس عدالت؟ چرا این نیروی عظیم خودشون و این نیروی اجتماعی که پشتشونه بسیج نمیکنن برای احقاق خواسته هاشون؟
ولی من اساسا دلیل اصلی و اساسیش رو گفتم که هر جنبشی، هر مبارزه‌ای برای هر طبقه یا هر اقشار اجتماعی تو زحمت کشا احتیاج به رهبری داره. یه رهبری منسجم، واحد، رادیکال، پیگیر و
آیا وجود نداره این رهبری؟ ببخشید
داشتم میگفتم که کانون صنفی معلمان یا کانون عالیشون که اون بالا هست اساسا تاکتیکش تا حالا اینجوری بوده، یعنی راه و روشای مبارزاتی تا الان کمتر ساز کارساز بودن. یکی از اون شگردها همونطور که خودتون گفتین جمع شدن جلوی مجلسه. هر دفعه تعدادی از سرهنگیان حق و تدریسی یا نمایندگان تشکلهای صنفی معلمان یا بازنشستگان جلوی مجلس جمع میشن، با وعده‌های تو خالی اونا گوش میکنن و برمیگردن سر کار خونشون. سوال اینه که از نماینده مجلسی که خودش تو انداختن معلم به این روز سهیمه چه توقع و انتظاری میشه داشت؟ کار اونا اساسا اینه که معلمان رو ساکت بکنن، بفرستنشون خونه. اینا آدمای آلت دست و بی اختیاری هن که نباید ذره بهشون متوهم بود یا فکر که کاری ازشون ساخته است به طور واقعی، و در نتیجه یا حضور در مدارس یا نرفتن سر کلاس یا تحسن هم شیوهیه که اونم حدی داره. فرض کنید دو سه روز بعد خود معلمان و دانش آموزان خسته میشن، اونم تو شرایطی که تو مدت تحصن هیچ نوع فعالیت ورزشی، هنری، فرهنگی یا تفریحی یا سمینار یا سخنرانی و غیره تو کار نیست که جای درس و کلاس رو پر کنه. تو دوره اخیر به خصوص ما شاهد بودیم بار دیگه که معلمان از طریق شبکه‌های اجتماعی به همدیگه خبر میدن که فرض کنید روز سیوم نمیریم، میریم مدرسه ولی نمیریم سر کلاس. میرن مدرسه و شاگردا سر کلاسن، هیچ کی نمیدونه چرا معلمان نمیان سر کلاس. اگه یه روز قبل ترش معلمان توضیح بدن که بابا جون ما وضعمون اینجوریه و ما حمایت شماها رو میخواییم، ما اگر میایم اینجا و نمیایم سر کلاس شما دلیلش از قبل بدونین، ما حمایت شماها رو میخواییم. در نتیجه همونطور که شما خودتون گفتید، معلما از موقعیت اجتماعی و شخصیتی خیلی خوبی تو جامعه برخوردارن. این دش محبوب هست و به هیچ کسی بدهکار نیست. صمیمانه و دلسوزانه داره آموزش و پرورش میده. میلیون ها دانش آموز متحد معلما هستند. معلمان میلیون ها انسان سمپات، دوست و متحد خودشون تو خانواده دانش آموزان دارن، سمپاتی وسیع اجتماعی رو دارن. متاسفانه تا الان نه نیروی خود معلمان همشون اومده میدون و نه سمپاتی وسیع اجتماعی در واقع پشت خواستای عادلانشون بسیج شده. نیروی اکتیو تو مبارزات فعلی در واقع میشه گفت حتی 1/1000 کل نیروی اجتماعی معلمان نیست، چه به لحاظ خود معلمان چه به لحاظ حامیانشون تو دانش آموزان و تو خانواده هاشون. در نتیجه از نظر من تنها راه پیشرفت در واقع اینه که این موانع رو پشت سر بذاریم و شیوه ها و راه های مؤثر و رادیکال دیگری رو در واقع در پیش بگیریم و از همه نیروی معلمان و همه ظرفیت های اجتماعی اون استفاده بشه و اونا رو به میدون آورد. و این کار تک تک معلمان نیست، این کار یه رهبریه، کار کانونهای صنفی معلمانه. کانونهای صنفی یا فعالین کانونهای صنفی میگن که خب ما میریم تو کانون صنفی، بعد یه تعداد آدم محدودی هستیم، اگه فراخوانی میدیم میان سراغمون یا تهدیدمون میکنن به تبعید یا فرض کنیم به اخراج. اینا دانش پشتمون خالیه. اگه واقعا معلمان همشون نه تقسیم الان فرض کنید تو این دوره اخیرم اینجوریش متاسفانه، فرض کنید معلمان دبیرستان به هم دیگه خبر دادن که میخوان تحصن کنیم یا اعتصاب کنیم، دبستان خبری نبود، دانشگاه خبری نبود، در حالی که اگه این ظرفیت یه پارچه بشه در واقع دیگه کانونهای صنفی یا فعالین تو کانونهای صنفی، کسانی که بهشون رای دادن تو مجامع اون رفتن اون بالا، دیگه ترسی ندارن. وقتی توده عظیم معلما پشت سرشون هستن، اگه یه فعال یه رهبر کانون صنفی رو تهدید کردن، تمام معلمان یه شهر پشتشن، نمیرن سر کلاس تا اونو آزاد نکنن. در واقع این اولا این یه همچین رهبری رادیکالی میخواد که نترسه و پیگیر باشه و متکی باشه به اینکه معلما پشتش هستن، و دومی که خود معلما واقعا متوجه باشن که باید پشت فعالین رهبرانشون رو بگیرن. این اساس بحثه.
بله، مبارزات و اعتراضات معلمین معمولا آروم و بی سر و صداست، با یه تجمع نهایتا خاتمه می‌یابد، حد اکثر این اعتصابات تحقیق خاتمه می‌یابد. منظورم اینه که مثل اعتراضات سایر قشرهای دیگه، مثل دانشجویان یا زنان یا کارگران، مثلا به خیابون نمیان و جمهوری اسلامی مثلا با وجود این هراس داره، از همین تجمع هم هراس داره. حالا واسه مثلا دانشجویان، کارگران، زنان بهونه میاره که میگه اینا شیشه میشکنن، میان خیابون، خیابونو میبندن، اختشاش به پا میکنن. ولی خب معلمی میگم حد معمولا تجمع میکنن یا حد اکثر این اعتصابات اخیر بوده. ترس جمهوری اسلامی از این تجمعات چیه؟ چرا انقدر؟ چون ما داشتی هم توی سالهای اخیر هم اخیراً چندین نفر رو از معلمین رو اخراج کرده، چندین زندانی داشتیم، شلاق زده توی سنندج معلمین رو. ترس جمهوری اسلامی چیه از اعتراضات معلمان؟
ببینید، تا اونجا که به جمهوری مربوطه، اون از هر تجمع کوچکی ولو کوچیکم باشه هراس داره، از هر نوع اتحادی، از هر نوع مبارزه، از هر نوع مطالبه ای میترسه. این خاصیت جمهوری اسلامی و ماهیت جمهوری اسلامی، رژیمی که پایه‌هاش سست، رژیمی که به مردم متکی نیست، رژیمی که فقط به سرکوب متکیه و به نیروهای نظامیش و لباس شخصیاش و حراستش و تو همه جا به اینا متکی، طبیعی از هر چهار نفر آدمی که با هم به متحد شن و یه کاری انجام بده، حتی یه انجمن فرض کنید یه NGO، یه انجمن غیر دولتی رو سازمان بدن برای کار خیریه، حتی پاپیششون میشن و اذیتشون میکنن. این خاصیت خود جمهوری اسلامی. تا چه رسه به 1 میلیون در واقع معلم، 780,000 1 میلیون معلم که اگه بخوان اراده کنن. و این تا الان معلمان همونطور که شما گفتین و خودشون هم نخواستن، اینا مبارزشون برای سرنگونی نیست، نمیان بگن ما میخوایم این رژیم سرنگون بشه، امیدواریم یه روز این اتفاق بیفته. ولی بحث اینه که اینا تو زیر خط فقر زندگی میکنن، هر کدومشون علاوه بر شغل معلمی چند تا شغل دیگه مجبورن داشته باشن تا بتونن زندگیشون بچرخه. یه همچین معلمی با این دغدغه نون و اقتصاد و خرج بچه‌ها و کرایه خونه و نمیدونم کار دوم و سوم اینا، دیگه چه حال و حوصله میمونه سر کلاس بمونه؟ درنچه یه نیروی 1 میلیونیه که میان میگن که بابا حقوقمون کمه، نمیرسه به زندگیمون، تبعیض هست، پولی که به ما میده حتی به نسبت بقیه جاهای دیگه خیلی خیلی کمتره. اگه امتیازاتی تو جاهای دیگه به هر دلیلی به اقشار دیگه ای داده شده، حتی به معلمان داده نمیشه. در نتیجه اعتصاب 1 میلیونی معلمان یعنی اعتصاب چند میلیون دانش آموز، یعنی در واقع نگرانی و دغدغه چند میلیون خانواده دانش آموز. این یک کار فرهنگی اجتماعی میلیونیه که سر تا سر جامعه رو در بر میگیره. همه میدونن، همه میفهمن. اگه فرض کنید تو طبقه کارگر توی کارخونه یه کارگاه یه جایی 100 تا 200 تا 500 تا 1000 نفر کارگر اعتصاب میکنن، گاهی بعضا نمیذارن حتی سر صدا از بیرون کارخانه بره بیرون، ولی اینجا دیگه نمیشه جلوشو گرفت. تمام جامعه متوجه ابعاد مسئله میشه، منتها به شرطی که این 1 میلیون معلم بتونن چند میلیون دانش آموز رو توجیه بکنن که بابا جون مبارزه ما برای این که وقتی میایم سر کلاس خیالمون راحت باشه که کرایه خونمون سر ماه پرداخت شده یا میشه، نون بچه‌هامون تأمینه، من اگه این دغدغه رو داشته باشم چطور با چه حال و حوصله بیام به شما چی بیاموزم؟ شما از من چی میاموزید؟ پس از من حمایت کنید. به خانواده های دانش آموزان یا با اعتصاب ما به خاطر تنبلی نیست که نیم سر کلاس بچه های شما اونجا بدون کلاس درس بمونن یا علاف بشن، برای اینکه که من بتونم با حال حوصله برم یه چیز یادشون بدم، از ما حمایت کنید. و در نتیجه یه نیروی عظیم اجتماعی به نظر من که اگر بیاد میدون باید گرفتن حقوق بیشتر یا امتیازاتی که میخوان یا بیوقایی که دارن یا تبعیضایی که اعمال میشه رو به سادگی کنار بزنن.
بله، با توجه به این تجربیات چندین ساله، تجمعات و اعتصابات اخیر هم که متاسفانه این چند ساله نتیجه بخش نبوده، متاسفانه، فکر میکنید نقطه امیدی هست یا شما امیدی دارید که معلمین راهکار و شیوه مبارزه جدیدی رو پیش بگیرن؟ یا اصلا راهکار چیه که مبارزاتشون نتیجه بخش باشه؟
بله، حالا تو دوره‌های قبل، تو اول دهه 80 که اعتصابات خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر بود و حتی رهبریش دست خود کانون صنفی معلمان بود، اون وقت معلمان حقوق معوقه داشتن، گرفتن اونو. منظورم اینه که هر وقتی با نیروی بیشتری اومدن حتما یه چیزی گرفتن، منتها برای اینکه کلاً به این وضع خاتمه داده بشه و معلمان خیالشون راحت باشه که دستمزدی که میگیرن، حقوقی که میگیرن بتونه کفاف زندگیشون رو بده، در گروه همون محدودیتایی که قبلا گفتم اون موانع رو از پیش پا بردارن. قبلا گفتم، بار دیگه تاکید میکنم، یکیش وجود یه رهبری سراسری روشن و مصمم و جدی و رادیکاله، تنها همچین رهبری سراسری میتونه صفوف معلمان و تشکلهاشون و نماینده هاشون رو منسجم و یه پاچه همه هم کنه. و در واقع به نظر من اگه میار همین رهبری فعلی و تاکنونی باید متاسفانه بگیم که به شدت متوهم ناکارآمده و ناتوان تو به کارگیری کل نیروی اجتماعی معلمان برای تحقق خواسته هاشون. این رهبری به نیروی واقعی معلمان باور نداره، فکر میکنه تنها راه اینه که به قول خودشون از راه قانونی تو گیومه، من نمیدونم احتساب یا تحسن یا اعتراض یا مطالبه حقوق انسانی چرا غیر قانونیه، به نیروی واقعی معلمان باور نداره. مسئله دوم اینه که تاکتیکای درست به کار گرفته بشه، اعتصاب سراسری و همزمان. فرض کنید تو هر شهری معلم‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی تلفن یا به همدیگه خبر دادن، این شهر از شهر دیگه خبر نداره، از سنندج میپرسی از کرمانشاه چه خبر، میگه والا نمیدونیم، از تهران چه خبر نداریم. بنابراین هر شهری مونده به همت خود تک تک معلمان که چقدر همدیگه رو قانع میکنن که خونه بشینن اعتصاب کنن یا نرن سر کلاس تو مدرسه. این اعتصاب سراسری نمیشه اینجوری، و بنابراین باید یه کاری کرد که از این تحسن‌ها و اعتصابات پراکنده که کارساز نیست از اینا در بیان، یه اعتصاب عمومی و سراسری معلمان و فرهنگیان جامعه رو تکون میده، گوش مسئولین دولتی رو برای شنیدن حرفاشون در واقع باز نگه می‌داره و مجبورشون می‌کنه به تجدید نظر تو خواسته معلمان. اینکه مذاکره و اینا بشه، خب مذاکره بشه ایرادی نیست، و منتها به درستی باید از این استفاده بشه به شرطی که تسلیم وعده و وعیداتشون نشیم. این حالا این ماه به ماه بعد، این 6 ماه به 6 ماه بعد، یه سال بعد. مسئله سوم خود مجامع عمومی معلمانه. درست شبکه‌های اجتماعی الان کارهای مفیدی میکنن، با تلفن و خبر میدیم نریم بریم، ولی اگه فرض کنیم معلمان تو سطح مدارس یا تو اصلا کلن با هم توی سالن بزرگ تو شهر یه مجمع عمومی بگیرن و یه گردهمایی مشترک بگیرن با معلمان دانش آموز، حتی از والدین دانش آموزان دعوت بکنن و اونا رو تو شرایط کار و زندگیشون در جنگ قرار بدن، اینا پشتوانه عظیم میشه براشون. یه مسئله دیگه، یه دوره معلمان یه نشریه داشتن به اسم قلم فکر کنم، و که از اون طریق میتونستن اطلاعیه های روشنگرانه خطاب به جامعه بدن، خطاب به مردم بدن، به خانواده دانش آموز، خود دانش آموزا بدن که مبارزه معلمان چرا حیاتیه، چون مدیا این اخبار و مبارزات اونا رو پخش نمیکنه، در واقع این شرایط فلاکتبار زندگیشون رو سانسور میکنه. این سد سانسور رو میشه با چاپ نشریه، برگزاری سمینارها، پخش بیانیه ها، اطلاعیه های خبری روشنگرانه شکست. و بالاخره مسئله دیگه اینه که بالاخره خواستا خیلی زیاده، تو قطعنامه های زیادی منعکس شده، منتهی یه مطالبه هست که سراسریه، که همه معلمان رو تو سرتاسر ایران شامل میشه، اینو باید در واقع موضوع مبارزه قرار داد. و نتیجتا اینه که محکوم کردن میلیونی معلم ها و خانواده هاشون به زندگی فلاکتبار جرمه، عاملینشون باید به جامعه معلمان، به دانش آموزان، به خانواده هاشون جوابگو باشن. این کمترین توقع فورتنی خاصش معلمان در واقع. این حقوقی که الان، دستموزی که الان به معلم ها میدن در مقابل تورم و گرانی فلاکتی که به جامعه تحمیل کردن خیلی ناچیزه و هیچه. این گشنگی مطلقه که دامن میلیون ها خانواده کارگر و معلم و مردم زحمتیشو گرفته. و الان خوشبختانه مبارزه کارگران، بازنشستگان، پرستاران و دیگر حقوق بگیران جز جامعه تو این دوره داره وسیع و گسترده میشه. فصل دستمزد هاست، مسئله دستمزد و حقوق همه رو شامل میشه، کارگر و غیر کارگر، معلم، پرستار، بازنشسته، همه رو شامل میشه. وصل کردن این مبارزات به هم دیگه، به خصوص تو این دوره تو فصل دستمزد هم یه مسئله دیگه است. اگه اینا در واقع همه با هم یک پارچه و هماهنگ بشن، به نظر من کارسازه، و الا اینکه دستای گچیمونو به دولت مردان نشون بدیم اونا رو به رحم نمیاره، همچون که فقر و گشنگی بچه های کارگر و زحمتکش، این وجدان کرم خورده اینا رو بیدار نمی کنه، این شکم سیرای جامعه، به جای نشون دادن دستای گچی باید مشتای گره کرده میلیون ها کارگر و زحمتکش و معلم و پرستار اینا که در مقابل کسانی که نون سفرهشون رو در واقع غصب کردن نشون بدن. 15 میلیون دانش آموز تحت فشار فقر و رهایی اخلاقی اینا حامیان معلم ها هستن. اگه معلم ها این قدرت خودشون رو دریابن، در واقع سازمانش بدهن و به میدون بیارن، به نظر من نتیجه مثبتی خواهند گرفت که دیگه دردناک و طاقت فرسا و طولانی و از این فصل به اون فصل و از این سال به اون سال نخواهد بود. یه بار و برای همیشه باید با این رژیم بالاخره تعیین تکلیف کرد که ما با این حقوق نمیتونیم زندگی کنیم. حقوق ما باید در این حدی باشه که شما خودتون میگین که خانواده رو کفاف بده، خانواده 4 نفری، 5 نفری، 6 نفره رو کفاف بده. یه بار میشه با همچین مبارزه عظیمی به نظر من یه گام بزرگ معلم ها حداقل جلو برن.
بله مظفر محمدی، ما چند دقیقه وقت داریم، اگه فکر میکنید نکته نامونده ای مونده که اضافه کنید میتونید اضافه کنید. من سوال دیگه ای ندارم. 4 دقیقه وقت داریم اگه شما.
بله ببین، انظر من در حال حاضر معلمان بر سر یه دوراهی هن. راه برگشتی وجود نداره. زندگی و کار الان معلمان قابل تحمل نیست. فقر و تنگدستی بیداد میکنه، زندگی نمیگذره. بنابراین یه راه اینه که معلمان به همین شیوهی که الان هست، گاه و بیگاه تحسن تو مدارس، تجمع جلو مجلس یا وزارت خونه، اداره آموزش اینجا و اونجا، اعتصابای محدود و ناهماهنگ و غیر سراسری این شهر امروز فردا اون یکی شهر، و تجربه نشون داده که این کار سازه. این راهه، جواب نمیده و رژیم هم به این شکل عادت کرده و ظاهرا دهنکجی میکنه. از نماینده مجلسش بگی تا وزیر آموزش و پرورش تا رئیس آموزش و پرورش یه شهر یا یه استان یا حتی بعضا تا مدیرایی که خدمت میکنن به دولت و تلاش میکنن معلم ها رو بکشن سر کلاس، و در نتیجه تنها یه اعتصاب یک پارچه، میدونم اعتصاب حتی یک پارچه معلمان توی شهر هم میتونه گامی به پیش باشه، ولی توی شهر هم حتی یک پارچه نیست و میتونه حتی الگوی برای جاهای دیگه باشه. در نتیجه ما احتیاج داریم به یه اعتصاب سراسری معلمان که بتونه این معلمان رو از این وضعیت نجات بده. راه دوم این راه اعتصاب سراسری و مبارزه هماهنگ تو سرتاسر کشور و همه معلمان تو سطوح مختلف آموزش و پرورش، از دبستان تا دبیرستان تا دانشگاه، این تعیین کننده است. و در واقع اینه، طبعا رژیم تلاش میکنه تفرقه بندازه، از اعتصاب شکنه استفاده بکنه، تعداد معلم رو به مدرسه بکشونه. منتها این سیاست رو میشه با درایت، با تبلیغ و فعالیت معلمان مبارز خونسا بشه. همه معلمان تو فقر و فلاکت و تنگدستی شریکن. دلیلی نداره تو مبارزه برای رفع این فلاکت همدل و همراه نباشن، و انتخاب اینم به عهده منظم رهبری تشکلهای سنفی معلمانه. پا پیش گذاشتن رهبران و فعالین جنبش حق طلبانه معلمانه، قانع کردن اونایی که به هر دلیلی متزلزلن یا میترسن یا به اعتصاب نمیپیوندن، اینا تعیین کننده است. معلمان باید توی مبارزه‌ای که حکم مرگ و زندگی رو براشون داره موفق بشن. به نظر من مفتخوران اموال جامعه باید حقوق مکفی برای یه زندگی مرفه رو از بودجه کلان مملکت برای معلمان تأمین کنه. از زیر در رفتن این یه دزدی آشکاره. دزدی های میلیاردیشون به جای خودش، اینم یه دزدی بزرگه. از جیب معلم، از جیب کارگر، از جیب پرستار در واقع به جیب خودشون میریزن و جامعه رو به حال خود رها میکنن. این نکاتی هست که به نظر معلمان بهتر از من خودشون میدونن، و منتهای تلاش جانانه تری، یک کار هرکولی تری میخواد، اونم بر عهده تشکل های صنفی معلمان، اگه واقعا تشکل معلم ها هستن. نه رابطه. متاسفانه بعضی از این تشکلات تبدیل شدن به واسطه بین معلم و مجلس، واسطه بین معلم و وزارت آموزش و پرورش. بابا جون من واسطه نمیخوام، تو نماینده منی، حقوق منو ببر بذار، مطالبات منو بذار سر میز، بگو ما این یه هفته رو اعتصاب میکنیم و این مطالبات اگه متحقق نشه مدرسه میخوابه، جامعه نگران میشه، دانش آموزان نگران میشن، و همه اینا پشت معلمان، به شرطی که از اول اینا رو توجیه کرده باشن به اینکه معلمان حق دارن، واقعا حق دارن.
بله مظفر محمدی، مرسی از توضیحاتتون و ممنون که در برنامه شرکت کردی.
من هم از شما متشکرم قربان.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومونو با مظفر محمدی در رابطه با اعتصابات اخیر معلمان در ایران گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.